الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قبل از شروع به صحبت عرض میکنم که بنده ان شاء الله این بقیه ایام رو نه خدمت آقایون ان شاء الله خواهم بود و این تأخیر رو از همه عزیزان به خاطر این تأخیر عذرخواهی میکنیم که البته خارج از اختیار بود و خلاصه شاید خیر در این بوده. علی کل حال انشالله وعده ما با عزیزان از فردا همون رأس نهه و خدا را شکر میکنیم که نعمت حیات رو بر ما ادامه داده. ما مثل سنوات سابق الحمدلله در جوار کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها توانستیم مجلس اعضای سیده دو عالم حضرت صدیقه طاهره رو برپا کنیم سلام الله علیها. انشالله امیدوارم که برکات اون مادر بزرگوار و این فرزند بزرگوار بر هممون نازل شود. و اما آیه‌ای که در رأس هر عایزم خوندم این رو ما نزدیک میکنیم به یک فراز از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها که از این دو مطلب یه نتیجه انشالله عائد میشه. و اما آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. ای مؤمنین اجابت کنید خدا و پیغمبر را اذا دعاکم لما یحییکم. اینجا لام را نحویون به معنای الا گرفتن، یعنی اذا دعاکم الا ما یحییکم، وقت شما رو دعوت میکند به سوی چیزی که شما را زنده میکند. عجب. اذا دعاکم لما یحییکم. خب این تا اینجا، حالا احیا چیه؟ بعد میفرماید وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. بدانید که خدا حائل می شود بین مرد و قلب او. عجب، خیلی نکته عظیمی است. البته حالا قلب و اینجا به معنای باطن می گیریم که دیگه بحث دیگری فعلا تراشیده نشود. و اعلمو ان الله یحولو بین المرء و قلبه. این رو بدانید که خدا حائل می شود بین مرد و باطن او. خب اینجا مفسرین یه حرفایی دارن. مرحوم علامه بزرگوار آقای طباطبایی قدس الله روحه می فرماید بعضی از مفسرین گفتن این تهدیده این جمله تهدیده. ایشون میفرماید نه، تهدید نیست. حالا من عرض میکنم که بنده یه خاک نعلین آقای طباطبایی هم حساب نمیشم، حالا بیام جا حرفی بزنم، بچه نادانی بیش نیستیم ما. اما حالا یه چیزی به ذهن قاصرم رسیده که عرض میکنم که گروهی از مفسرین این رو تهدید دانستند. حالا اگر بگیم تهدید نیست، لااقل هشدار هست. حالا نمیگیم تهدیده یا تهدید نیست، هشدار که هست. یعنی یک قدری، حالا بنده جسارت نمی کنم بگم تهدیده، تهدیدم نباشه، یه هشدار هست که انسان دست و پای خود را جمع کنه. خدا می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بدانید که خدا بین مرد و باطن او حائل میشه. یعنی یه بعد منفی داره، یه بعد مثبت داره. بعد منفی این است که شاید اینطور باشد که آدم سرش بندازه پایین، هر چه دلش میخواد انجام بده، هر حرفی میخواد بزنه، و در نتیجه فکر بکنه که خب عیب نداره، در هر حال مقرب خداست و عاقبتش هم خیره. این بعد منفیه که میگه اینطور نیست. فکر نکنید که هر چه دلتون خواست بگید، هر کاری که دلتون خواست بکنید، نه، اگر اینطور باشه خدا حائل میشه، انوار الهی در قلبت نمیره. عرض کردم که آیه شریفه ای که میفرماید خدا بین مرد و قلب او حائل می شود، این رو یه عده از مفسرین تهدید می دونن، و یک عده میگن نه اینطور نیست. بله، عرض کردم که در هر حال هشدار دادنه، هشداره. یعنی یک بعد منفی داره و یک بعد مثبت. بعد منفی این است که اگر چنون که عمل به وظیفه نشه، بنده عمل به وظیفه نکنه و هر چه دلش بخواد بگه، هر کاری پیش بیاد انجام بده، خدای متعال مانع میشه از اینکه این انوار در قلب او وارد بشه، حایل میشه. این اون بعد منفی قضیه است. و بعد مثبت این است که اگر به وظیفه خود عمل بکنه، عمل به وظیفه بکنه، خدای متعال مانع میشه که ظلمت در باطن او وارد بشه و او را عاقبت به شر بکنه. این بعد منفی و بعد مثبت. خب این هشدار بسیار بزرگی است که ما بدونیم این بواطن در اختیار ما نیست و معالن عواقب امور در اختیار ما نیست، که بنده فکر کنم که به هر حال من مقرب میشم آدم خوب و عاقبت به خیر. نه اینطور نیست، هشداری است برای ما. و اما اون قسمتی که خواستم که از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها به این قضیه پیوند بزنم، عرض میکنم با یه مقدمه دو سه دقیقه. مقدمه این است که ما نتیجه گرفتیم از این آیه که این بواطن در اختیار ما نیست و پروردگار متعال حائل بین ما و بواطن ما، اوست که باید به ما شرح صدر بده و اوست که میتونه جلوی شرح صدر ما را بگیره. و این رو از این آیه پی میبریم به فضل الله و استفاده میکنیم که هر گناهی هم یه موجی داره، یه آثاری داره، هر عمل خیر هم باز یه موجی داره، یه آثاری داره. اینجا مناسب است یه قضیه ای رو بگم تا بعدم بریم سراغ خطبه. عرض می شود که یکی از بزرگان علما که مرد بزرگی است، دارای تألیف و تصنیف، یعنی انصافا بینی و بین الله آدم کم نظیریه، ایشون برای بنده نقل کرد، گفت که استادی من داشتم، اون عالم گفت، خدای متعال به این استاد یه بصیرتی داده بود و به تعبیر حالا بعضی ها بگیم که چشمش باز بود به هر عنوان. و گاهی بعضی از شاگردای اون استاد از او خواهش می کردن که به وضع روحی اونها یه نگاهی بکنه، از باطن اونها یه چیزی بگه. خودشون خواهش می کردن و تعبیرشون میگه این بوده که میمدن مینشستن میگفتن آیا حاج شیخ یه نگاهی بکنید، و اینم یه چیزایی میگفت. این عالم میگفت که یک روز یه بنده خدایی همطور از راه رسید، سلام کرد و طبق معمول گفت که آی حاج شیخ یه نگاهی بکنید. شیخ یه تأمل مختصری کرد، گفت تا این زن با تو هست من نمیتونم برات کاری بکنم. حالا حضار نفهمیدن قضیه رو، چخ زن کجا بود، کسی متوجه نشد. این مرد خیلی دیگرگون شد، ناراحت شد، رفت یه گوشهی نمیدونم اونجا به سجده افتاد. چی شد؟ عرض کنم که تضرع کرد. در حینی که او تضرع میکرد و به سجده افتاده بود، صدای این استاد بلند شد، گفت آقا بیا، زن رفت، حالا دیگه بیا. بعدن میگه ما این آدم رو در یه جایی پیدا کردیم، گفتیم آقا این قضیه چی بود که شما اون آقا گفت این زن با تو هست نمیتونم کاری بکنم، بعدم گفت زن رفت. گفت والله من که داشتم میمدم یه زنی بود رعایت حجاب نکرده بود، من به این نگاه کردم، وقتی که با شیخ حرف میزدم صورت اون زن برام مجسم بود، وقتی رفتم سجده کردم مثلا تضرع کردم از خدا خواستم صورت اون زن رو از باطن من ببره و برد. میگه تا صورت زن محو شد صدای شیخ بلند شد، گفت بیا زن رفت. توجه کردید؟ حالا اینا یه نمونه های کمی ساقا و از این چیزا خیلی زیاده، یعنی 24 ساعت از این چیزا اتفاق میفته، منتها حالا ما یه چشم بازی نداریم که بیاد به ما یه چیزی بگه، باطنداری نداریم بگه، خدا شاهده هر جمله‌ای برای خودش یه آثاری داره، هر حرکتی یه آثاری داره. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. خب حالا میرسیم به اون قسمت خطبه. خب در این ایام شما میدونید که دقیقا در همین ایام به احتمال بسیار قوی وجود نازنین صدیقه کبرا سلام الله علیها در بستر افتاده بود، در این ایام بود. و همان گونه که مشهور است و میدونید که این زنهای مدینه آمدن برای عیادت حضرت و اطراف این بستر رو گرفتن، سؤالی کردند و جوابای شنیدن، وجود نازنین صدیقه طاهره سلام الله علیها اشاراتی کرد و جمله‌ای فرمود که هم بعد روحی دارد و هم بعد اجتماعی، که اولا من اون بعد روحی را عرض می‌کنم. قریب به این مضمون فرمود که چرا حال و هوای شما مردم عوض شده، شما اون سابق دیگه نیستید. خیلی مهم است که انسان حال و هوایی پیدا بکنه و عرض کنم که این رو بعداً از دست بده، که البته نکته‌ای هست در اینجا. یک وقت هست که حال و هوا را به کلی از دست میده و یه وقت هست که نه، حال و هوا سر جاش هست. حالا گاهی به تعبیر امیر المومنین سلام الله علیه ادبار قلب است یا اقبال قلب، اون یه بحث دیگه است. بله، ان للقلوب اقبالا و ادبارا، گاهی دلها رو میکنن گاهی پشت میکنن، این گاهی مربوط به گناه میشه، هیچ گاهی هم در اختیار ما نیست، اصلا نمیدونیم چرا. باید بسپاریم به پروردگار و تشخیصش هم مشکله چرا اینطور میشه. اما حال هوا را به کلی از دست دادن خطرناکه، اصلا دیگه اون شوق و ذوق سابق رو نداره. این چطور میشه؟ بله، برمیگرده به همین آیه، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یه وقتی دید که اصلا حال هوا را از آدم گرفتن، گفتن تو لایق نیستی. بله، این بُعد روحی قضیه است. اما بُعد اجتماعی قضیه که حضرت اشاره می‌فرماید، بُعد اجتماعیش این است که می‌فرماید قریب به این مضامین شرحش که یه روزی شما در اطراف پدر من، اطراف رسول الله بودید، جان و سر می دادید، فداکاری می کردید، هر فرمانی می رسید اطاعت می شد. حتی گاهی گفته شده که پیغمبر اکرم وقتی وضو می گرفت انقدر دستا می رفت زیر آب وضوی پیغمبر که این قطرات رو بگیرن به تبرک به صورتشون بمالن. پیغمبر وضو می گرفت می رفتم می دیدن که زمین تر نشده. میگه وقتی که پدر من وضو می گرفت، تفسیرش این است زمین تر نمی شد، اینقدر دست زیر این آب وضو دراز می شد. اما امروز آمدن در خانه من و این ظلم و روا دیدن و کسی صداش در نیامده. چقدر این تنزل بوده و چقدر عبارت زیباست فرمود که فقبحن لفلول الحد، دو تا جمله ساقا بسیار تکون دهنده است، خدا میدونه. و این پاره تن پیغمبره، گوینده این سخن کسی است که متصل به غیبه، حضرت صدیقه کبرا. والله عظمتش از عقول ما بالاتر، نمیدونیم ما چی بگیم، اصلا نمیدونیم چی بگیم. که شخصیت به این عظمت دو تا جمله عجیب، فقبحن لفلول الحد، چقدر قبیح هست که فرمود دیگه شمشیرا کند شده. و لعبه بعد الجد، و مخصوصا جوانهای عزیزمون به این جمله دقت بکنن که می فرماید چقدر قبیح هست که جدیت ها مبدل به بازی شده. یه وقت آدم جدن کاری میکنه، یه وقتم نه دیگه، صورتی فقط میسازه. خیلی خطرناکه. این زنها آمدن در مثل همین ایام بود اطراف بستر رو گرفتن، دیدن خدایا چی بگن، نگاه میکردن به صورت نازنین حضرت. اولا دیدن که اصابه، یعنی دستمال به سر مبارکش بسته، دستمال بستن. بعد خدایا این رنگ نازنین پریده، چرا اینطور شده؟ مگه این همون حضرت زهرا نیست که پیغمبر میگفت من فدای او بشم؟ مگه این اون خانم نیست که این همه فضائل و عظمت داره، چرا الان باید اینطور بنشینه، در بستر بیفته؟ برای چی؟ دستمال به سرش ببنده، رنگش متغیر بشه. اینه که بله، از لحن روایات استفاده می شود که این زنها در اونجا بهت زده شدن، خیلی ناراحت. کیف اصبحت یا بنت رسول الله، خانم حالتون چطور است؟ حضرت چند تا عیادت کننده داشته، چند نوع، یعنی خیلی عجیبه. جوابی که به اینا میداد، روح این جوابا یکسان بود. یه عیادت دست جمعیه، این زنها آمدن احوال پرسی میکنن، این یک عیادته. بعد بعضی از خواص میمدن به تنهایی عیادت میکردن، میدیدیم جوابی که به جمعیت داده به اون فردم داده. من باب مثال عرض میکنم، ام سلمه آمده میگه کیف اصبحت، خانم حالتون چطوره؟ خب از خودش چیزی نگفت، فرمود اصبحت بین کمد و کرب، بین قصه و اندو صبح کردم. قصه و اندو چیه؟ البته نره هم به صورت فعل خوندن هم به صورت مصدر خوندن، که گفت فقد النبی و ظلم الوصی، پیغمبر که از دستم رفته وصیش هم مظلوم شد، اینطور من صبح کردم. حالا این فرد بود، میتونست از خودش هم یه چیزی بگه. حالا به این جماعت زنها هم وقتی آمدن، خدایا چی بگیم پروردگارا؟ یک امانت پیغمبر روی زمین بگذاره بین مردم بره. چقدر مردم قصی بودن. الان میبینید ما اینجا یکی از پاره های تن فاطمه زهرا کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه باشد در اینجا به خاک سپرده شده. میدونید از چه جاهایی میان اینجا؟ میدونید چه دلها پر میزنه میان اینجا؟ چه مسافتهایی رو قطع میکنن میرسن اینجا یه سلام عرض بکنن. اون وقت مادر بزرگوار این خانم که یگانه امانت پیغمبر بود قدر ندانستن، تا کار برسه به جایی که خانم در بستر بیفته یه دم بیان عیادت بکنن. خدا انشالله از شما عزیزانم بپذیره. یه جمله بگم با عرض معذرت از حضرت فاطمه معصومه، دیشب یه مجلسی من بودم، شب نبود البته عصر بود، خیلی مردم گریه کردن اونجا با عدم لیاقت. البته از حضرت یک تقاضایی کردم، گفتم خانم اینا که اینقدر منقلب شدن گریه میکنن، اینها را به عنوان عیادت کننده خودت قبول کن. حالا هم به کریبه اهل بیت عرض میکنم که تو شفاعت کن ما امروز جز به عیادت کنندگان مادر بزرگوارت حساب بشیم. همون که زنای مدینه آمدن گفتن کیف اصبحته، ما هم جز به این عیادت کننده ها حساب بشیم. خدایا چه عظمتیست، چه شخصیتیست. انسان چندین صدمه ببینه، یک مش زن بیان امام زمان. شما میدونید که دهان ما بستست، نمیتونیم بگیم، باز کنیم بریزیم مثل بعضیا، اینا متوجه نیستن، اشتباه میکنن. اما من عرض میکنم که کسی که چندین صدمه ببینه، ای بسا از درد به خود بپیچه، یه جماعتی حالشو بپرسن ولی یک جمله از خودش چیزی نگه، چقدر عظمت میخواد. بله میگه خانم حالتون چطوره، یه جوابایی میده، ارشادشون میکنه، موعظه میکنه، بعد میاد میگه و من الذی نقمو من ابی الحسن، چرا مردم با علی اینطور در افتادن، چرا اینطور شده. من یه وقتی اینطور احساس کردم که روزای بستری شدن حضرت صدیقه طاهره که همین روزاست، چون حواس حضرت کاملا جمع امیرالمؤمنین بود، اصلا خودش فراموش کرده بود. به نظر قاصرم رسید که ما این روزا، خیلی وقت در تهران هم این روش رو عمل میکنم، یه روزه امیرالمؤمنین بخوانیم ما، برای خانم یه دلداری میشه. میخوام بگم که ای مادر امام زمان، ای بزرگوار، هیچ تو میدونی، بهتر از ما میدونی، همون اول مظلوم عالم هم شبانه دفن شد، فقط تو نبودی شبانه دفن شدی، خدا میدونه. خیلی مظلومیته آدم دنیا را نورانی کنه، حق برگردن همگان داشته باشه، اما شب یه عده دنبال این تابوت بیافتن. آقا کی بودن اینا؟ حضرت مجتبی بود، ابی عبدالله بود، قمر بنی هاشم بود، یه چند تن دیگر از محرمان. آقا فرموده بودند که شما مقدم تابوت را کار نداشته باشید، اون را حمل میکنن، فقط شما پشت سر تابوت را بگیرید. بله، امیر المؤمنین است، شوخی نیست. برای اینکه خدا نکرده این مطلب به ذهنمون سنگین نیاد، یه قضیه براتون بگم. ببینید، آقا فرمودن جلوی تابوت را به حال خود بگذارید، اونو جبرائیل حمل میکنه، شما پشت سر تابوت را بگیرید. گفتم ممکنه یه وقت خدا نکرده شیطان بیاد در سینه های بعضی ها این سنگین بیاد به نظر که چطور جبرائیل حمل میکنه. اینجا مجبورم برای خدا انشالله ذخیره قبر قیامت هم برای شما یه قضیه رو بگم. این قضیه رو میگم تقریب ذهن باشه. در تهران ما یک نفر عالم بود، آیون علما میدونن، دیدن، جوانترا حتما ندیدن، به نام مرحوم عاشق محمود یاسری رضوان الله علیه. آقا این عاشق محمود عالم بود، فاضل بود و سلمان زمانه بود، خیلی قدس و تقوا داشت، خیلی. یه قضیه ای را من شنیده بودم در مورد ایشون که روح مقدس شیخ بهایی رو کسی برای ایشون احضار کرده، سوال جواب شده. اینا را من شنیده بودم اما خاطرم جمع نبود. خوب یادم میاد شاید سال 46 بود، بله 47 بود، بنده به ایشون زنگ زدم که آقا یه قضیه ای هست میخوام از خودتون بشنوم. عاشق محمود فرمودن که پس صبحانه بیا منزل ما. یادمه منزلش خیابون ری بود. آقا بنده بلند شدم رفتم صبح، اول وقت منزل ایشون. خودش فرمود که چیزی نخور بیا اینجا، حالا اونم شاید یه قصدی کرده بوده. خلاصه رفتم اونجا، ایشون یه چند تا دیدم نون قندی و یه چای گذاشته توی سینی آورد برای من. گفتم آقا یه چیزی در مورد شما میگن، من اومدم از خودتون بپرسم لیطمئن قلبی بشه. قضیه این بود، خیلی خلاصه میگم، حالا خیلی خلاصه فقط محل شاهد رو پیدا کنم. قضیه این بود که یه نفر آدم قوی بوده در تهران، خیلی در علوم باطنی یه قوی بوده، این شیخ رو مثل اینکه احضار کرده بوده. عاشق محمود با شیخ بهایی رسمن حرف زده بود. عاشق محمود گفته بود که من دیدم که با شیخ میتونم حرف بزنم، یک معزلهی به نظرم رسید. گفتم حالا غنیمت معزله رو از شیخ بپرسم دیگه. من رفتم منزلش، دیگه عرض میکنم آقایون میدونن اصلا سلمان زمانه بودیم من.